بسم الله الرحمن الرحیم و بستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه عید قدیر هم و روز چهارشنبه هم باید حدیثی خونده شود. حدیثی درباره فضائل علی علیه السلام می‌خوانیم و الهام می‌گیریم از این حدیث ان شاء الله الرحمن، و امیدواریم خداوند همه ما را از متمسکین به ولایت مولا علی علیه السلام و فرزندان معصوم اون حضرت قرار بده. حدیث رو دقیقا نفر از آن اهل سنت طابق اون چه امینی در القدیر نقل کرده است، 7 یا 8 نفر از بزرگان اهل سنت در کتاب های معروف خودشون نقل کردن. حدیث این است که در جریان لیلة المبیت، وقتی که ماجرای لیلة المبیت تمام شد و علی علیه السلام از عهده این امتحان الهی برآمد، در این موقع خطاب به علی شد: بخن بخن من مثلک یا علی، بخن بخن من مثلک یا علی، یباهی الله تبارک و تعالی بکل ملائکه، یباهی الله تبارک و تعالی بکل ملائکه، آفرین بر تو باد، آفرین بر تو باد ای علی، کی مانند تو در این دنیاست؟ تو کاری کردی که خداوند به وسیله تو نسبت به ملائکه مباهات میکنه. این تعبیر مباهات خدا به ملائکه تعبیر عجیبی هست. یه وقت میگیم خداوند تو را قبول کرد، پذیرفت، عمل تو را ستود، یه وقت میگیم در برابر ملائکه به تو مباهات میکنه، و شایدم اشاره بوده باشد به اون داستان آفرینش آدم. آدم گفتن اتجعل فیها من یفسد، و ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسف کدما و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، قال اینی اعلم و مالا تعلمو، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدانی. هنگامی که آدم علم اسما و عرضه داشت، ملائکه فهمیدن نه، این موجود چیز دیگری هست، چیزیست ماورای وجود ملائکه و استعداد ملائکه. در بعضی از موارد که کار بسیار مهمی انجام یافت، تعبیر یباه الله ملائکته هست، موارد نادری هست، یکیش اینجاست. در واقع خداوند میخواد به ملائکه بگه شما گفتید که ما کار آدم رو داریم انجام میدیم، بیایید تماشا کنید، من گفتم اینی اعلم و ما لا تعلمون، این بشر از نسلش انسانهایی به وجود میاد که یه نمونهش علی ابن ابی طالبیست که با این ایثار فوق العاده خود جان پیغمبر اسلام رو خرید. البته در زندگی پیغمبر چند لحظه حساس بود که اسلام به موی بسته شد، یعنی رفت اون انتها درجه خطر. حداقل سه موردش از تاریخ من یاد دارم، یکی لیلت المبیت بود، یکی جنگ احد بود در اون موقعی که پیغمبر تنهای تنها موند و از اطراف حمله می کردند و کسی که پروانوار اطراف شمع وجود پیغمبر گردش می کرد و دشمن رو از او دور کرد و جان پیغمبر در اون لحظه حساس حفظ کرد علی بود. لحظه سوم هم جنگ خیبر بود و جنگ خندق بود و عمرو بن عبدود و اون وضعی که پیش آمد که علی آمد در مقابل عمر و برز الاسلام کله فی مقابل شر کله، اسلام به یه مویی بسته شده بود. در این سه لحظه حساس تاریخ اسلام، لیلة المبید، جنگ احد اون زمانی که پیغمبر تنها خوند و موند و لشکر اسلام ظاهرن شکست خورده بودن، و جنگ خندق و احزاب اون موقعی که تمام کفر در مقابل اسلام بسیج شده بود و کار به جای بسیار بسیار باریک رسید. در هر سه جا علی با ایثار اسلام نجات داد، در مقابل پیغمبر ایستاد، جان خودش رو سپر کرد در مقابل جان پیغمبر. این بخن بخن من مثل که یا علی، این داستان لیلة المبیت. در احد هم داریم که بعد از پایان جنگ احد علی علیه السلام آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، اون وقتی که شما تنها موندید من مانند پروانه اطراف وجود شما گردش میکردم، دشمن 16 ضربه سنگین بر پیکر من وارد کرد که در 4 مرتبه به زمین افتادم. هر بار به زمین می افتادم می دیدم یک شخص نورانی میاد زیر بغل منو میگیره، از زمین بلند میکنه، میگه برخیز یا علی، برخیز برای حمایت از پیغمبر خدا. چه کسی بود این شخص یا رسول الله؟ فرمود بشارت باد بر تو. حدیث قریب به اینه، این جبرئیل امین بود که در این لحظات حساس به یاری تو می آمد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ارزش عمل تنها به خود عمل مربوط نیست، به اون ظرف و لحظات خاصی است که عمل انجام میشه. ایثار در دنیا ممکنه بسیار باشه، اما ایثار در اون لحظه ای که اسلام به موی بسته شده، 40 نفر متعصب، لجوج، دیوانه، شمشیر برهنه به دست گرفته، در انتظار صبح حمله به بسترن. پیغمبر در مقابل اونها چه میتونه بکنه؟ این ایثار علی است که مقدمات هجرت پیغمبر رو فراهم میکنه و خودش انداخت در میدانی که 40 نفر شمشیر زن متعصب نادان دیوانه در انتظار حمله به اون بودن. در این لحظه که اسلام به موی بسته شد، علی جانش رو سپر قرار داد. در احد همینطور، در خیبر، در خندق همینطور، در خیبر همینطور، در جاهای مختلف. علی علیه السلام امتیازات فضائلی دارد که بعضی از یاران پیغمبر می گفتن ما دوست می داشتیم یه دونه از اینها در تمام زندگی ما بود، اصلا تمام ما غرق افتخار می شدیم. یه دونه، یکی از این کارها در زندگی کسی باشه برای افتخار او کافی است. ولی علی علیه السلام این همه نقاط افتخار و این همه اسباب مباهات که خدا مباهات میکنه با ملائکه در مقابل اون عمل داره. اینجا نتیجه اخلاقیش هم بگیریم دیگه. ما خودمونو پیرو مکتب شیعه امام میدونیم، یعنی ما هم ببینیم وقتی که اسلام در یه شرایط حساسی قرار میگیره ما هم باید ایثار کنیم، قدم ایجای قدم های مبارک مولا قرار بدیم. الان مکتب اهل بیت در یه شرایط حساسی قرار گرفت به دو جهت. از یک سو گوش شنوا برای پذیرش این مکتب در دنیا زیاد شده بعد از این انقلاب پرشکوه اسلامی که از کانون تشیع برخاست. دنیا میخواد بدون مکتب شیعه چیه که توانسته یه چین حکومتی تشکیل بده وقتی رئیس جمهورش در مقابل آمریکا قرار میگیرد و با اون شجاعت و شهامت بحث میکند و تعجبها رو برمی انگیزه. به هر حال خب دنیا میخواد بدانه این مکتب چی. این از یه سو، از یک سو هم بسیج شدند گروه های زیادی مخصوصا وهابی ها برای خاموش کردن نور ولایت. اینجاست که ما همه مسئولیت سنگین داریم، جای ایثار داری، جای کار کردنه. ما نباید قانع باشیم با همون برنامه های سنتی که تا به کنون بوده است. هر زمانی یه اقتضایی داره، یه شرایطی داره. ما باید شرایط اون زمان و اقتضای اون زمان در نظر بگیریم. امام صادق نهضت علمی راه میاندازه، امام باقر نهضت علمی راه میاندازه، امام رضا صحنه های مناظره راه میاندازه، امام حسین صحنه شهادت راه میاندازه. هر زمان یه اقتضایی داشت مطابقش عمل میکرد. علی علیه السلام در لحظات عمرش چه کارهایی کرد؟ ما هم در این شرایط باید مراقب این مسئله باشیم، کاری کنیم که هم از شرایط زمان و مکان برای پیشرفت مکتب اهل بیت استفاده بشه، یا یعنی این نوکری باشیم از نوکرهای خاص علی علیه السلام. عرض کنیم مولای ما، پیشوای ما، تو هم کمک کن به ما که ما بتونیم یه خادم باشیم. من به سهم خودم یه جمله رو دلم میخواد امروز عرض کنم. من به سهم خودم هرگز قانع نیستم که به روش مرجعیت سنتی رساله بنویسم و وجوهی جمع بشد و شهریه داده بشد و محصول عمر ما بشه همین. آرزوی من این است من سه کار بتونم بکنم به اندازه توانایی خودم، و من از شما هم دعوت میکنم که شما هم آرزوتون این باشه که این کارها انجام بشه. و این سه برنامه مهمه، واقعا خدمتی میشه به ولایت. اول این که بتونیم یه مش آثار علمی رو چه از خودمون چه از دیگران، فرق نمی کنه اثر علمی من یا دیگران، این رو به صورت گسترده و به زبانهای مختلف دنیا منتشر کنیم. نشر آثار علمی و مستاق منها یفیز العلم الی سایر البلدان تحقق پیدا کن. آرزوی دوم این است که بتونیم در حوزه‌های علمیه تحول ایجاد کنیم. تحولی که هماهنگ با عصر و زمان و مکان و نیازها و ضرورتها و شبهات و برنامه ها باشه. آرزوی سومم این است که بتونیم مکتب اهل بیت رو در شرق و غرب عالم تبلیغ کنیم. مرجعیت هم باید سکوی باشه برای این کار، برنامه های تبلیغاتی هم باید برنامه باشه برای این کار، قناعت کردن تنها به این که درسی خوندن و همون برنامه های سنتی رو ادامه دادن باید باشه، اما قناعت بون در این عصر و در این زمان نمیتوان کرد. علی علیه السلام مراقب لحظات حساس اسلام بود، با ایثار می آمد جلو، خدا هم حفظش می کرد و خدا هم اینقدر عظمت بهش داد. همین یه خط به اندازه تمام دنیا و مافیاها می ارزه. بخن بخن، من مثلک یا علی، آفرین بر تو باد، بخن لکه بخن لکه بخن بخن، من مثلک یا علی، یباه الله تبارک و تعالی به کل ملائکه. یه خط اما یه دنیا مطلبه. از خدا میخواهیم که انشاءالله ما را از متمسکین به ولایت اونها قرار بده، بتوانیم خدمتگزاران خوبی برای مکتب ولایت باشیم، بتوانیم تبلیغ کنیم مکتب علی علیه السلام رو با عمل، با علم، با بیان، با قلم، با تمام وجودمون انشاءالله. این حدیث در بله خطابی است از طرف جبرئیل ظاهرن شد به علی علیه السلام. و اما بحث فقهی که داریم، بحث در این بود که بایع الخمر اگر مستحل بیع باشد آیا مستحق قتل هست یا نیست. کسی بایع الخمر میگه آقا گناهکارم، رومم سیاهه، نمیگم حلاله، میکنم این کارو، این یه معصیت. اما کسی بایع الخمر و مستحلم هست، یعنی مستحل لبیعها ها نه لشربها، مستحل لبیعه، آیا این شخص مستحق اعدام هست یا نیست؟ گفتیم علی القاعده بخواهیم مشک کنیم با دو شرط مستحق اعدام میشه. اول اینکه علم به ضروری بودن حرمت اون داشته باشد، ضرورت که نداره، علم به اینکه جزء تعلیمات اسلام حرمت بیع خمر است داشته باشه، که انکار آن باعث انکار رسالت بشه. دوم هم این است که فطری باشه، یا اگر ملی هست استتابش کردیم توبه نکرد، در این صورت مستحق قتل و اعدام میشه. صحبت این بود که خب این قاعده، اما غیر از قاعده دلیل دیگری هم برای این مسئله داریم یا نداریم؟ بله دلیل داریم. دو تا روایته، احتمالاً بتونیم با این دو روایت ثابت کنیم، ولیکن در نهایت خواهیم دانست که خالی از اشکال نیست. این دو روایت هر دو در باب 28 از ابواب اشربه محرمه، برگشتیم به جلد 17 وسائل باب اشربه محرمه، باب 28 دو تا حدیث داره، حدیث یک و دوش هر دو راجع به بحث ماست. حدیث یکش حدیثی است که از وشای وشا. ظاهرن حدیث هم سندش صحیح معتبره. مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت العقول تصریح می کند که این حدیث حدیث معتبری هست. قال کتبت الیه، یعنی رضا علیه السلام، کتبت الیه یعنی رضا علیه السلام، اسأله عن الفقاء، سوال از فقاء کردم، فکتب حرامون حرامون، و من شربه کان به منزلت شارب الخمر. تا اینجا کار به ما نداره. و قال ابوالحسن، اینجا شاهده، و قال ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود لو ان دار داری، اگر این خانه خانه من بود، یعنی من حاکم بر کشور اسلام بودم، کنایه است، لو ان دار داری لقتلت بایعه و لجلدت شاربه، بایع فقاع رو می کشتم و شاربش رو تازیانه می زدم و همون حد شرب خمر در باری او جاری می کرد. بگیم وقتی بایع فقاع محکوم به قتل باشه، بایع شراب و خمر و سایر مسکرات به طریق اولا خواهد بود. این حدیث با این سندی که ظاهرن معتبر است. حدیث دومی هم هست که شاید سندش به این قوت و قدرت نباشه، که حدیث دوی همون باب 28 از ابواب اشربه محرمه از جلد 17 وسائله، روایت سلیمان ابن جعفره انه علیه السلام، آیا از امام صادق یا از امام علی ابن موسی رضا است، دو تا احتمال داره. قال اما یا سلیمان لو کان الحکم لی، لو کان الحکم لی، حکومت به دست من بود، و دار لی، خانه خانه من بود، کشور کشور من بود، لجلدت شاربه و لقتلت بایعه، شاربش رو می زدم و بایعش رو اعدام می کردم، می کشتم. صحبت این است که آیا ما میتونیم به مضمون این دو روایت عمل کنیم؟ سندش گیرم یکیش درست، خیلی خوب، دوتایی رو هم سند خوب، ولی دلالت از چند جهت قابل بحث. ببینیم حالا از چه بابیه. در این حدیث نداره مستحل بی، نداره بایه. اولین اشکال این میشه کسی که مستحل نباشه به چه میزانی کشته بشه؟ ما یه همچین قانونی در اسلام شبیهش نداریم، کسی به مجرد یه گناه در مرتبه اول اعدام بشه. بله؟ اگر چی؟ بار سوم نداره، این داره بایعش رو همون دفعه اول، بار سوم نداره. حالا اجازه بدید، اولا مستحل نداره، مشکل دومی که دارد حرمت فقاهم از ضروریات دین نیست. فقهای بسیاری از عامه حلال می دانستن. این یکی از ویژگی های خاصه است که فقها به طور دربست در حکم خمر می دانه خمر استسقره و ناز. ما نمی توانیم اینو جز ضروریات بدونیم. اجازه بدید من حالا این وسط بحثه، اجازه بدید اینا رو میگم همش. پس مشکل اول کلمه مستحل نداره. مشکل دوم این است که فقه حرمتش از ضروریات دین نیست. مشکل سوم آیا بیع اشد از شربه، فروختن اشد از خوردنه؟ شارب شروع ولو شارب حرفه‌ای، ولو صد بار خورده، بگید با یه صد بار میفروشه، خب اینم صد بار خورده، یعنی با یه از شارب قاری سنگین تره که شارب رو تازیانه میزنند و با یه رو اعدام میکنند. این مشکل چهارم. مشکل سوم و اما مشکل چهارم این است، این مورد از اون انهای اصحابه. اصحاب به مضمون این دو روایت هیچ کس فتوا نداده. کی گفت اگر کسی فقه فروخت با یه فقه رو بکشن؟ فتوا نداریم ما، که ندیدیم یه نفر هم به این فتوا داده باشه. این مورد از اون انهای اصحابه، با قوائین و قواعدی که داریم نمی سازه، مگر اینکه از یکی از دو راه توجیهش کنید که از بحث ما خارج میشه. یکی این است که بگیم این مال مستحلی هست که می داند این حکم صدر عن النبی، ضروری نیست اما علم به صدور داره. بعضی از مسائل است که ضروری نیست ولی بنده به حسب این کتاب مکتب شیعه هستم عالم به صدور عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شدم. دیروزم عرض کردم گاهی می شود چیزی ضروری نیست اما چون مسلمات اندی است انکار آن ملازم انکار رسالت میشه، بنابراین موجب کفر میشه. بیایید از این راه توجیهش بکنید، بگید این راه توجیه. راه دوم توجیه اینه، حملش بکنید بر کسی که سه بار یا دو بار شلاق خورده و مرتبه سوم اوست و بنابراین مستحق اعدامه. خب این فرقی نمیمانه بین بایع و شارب. شارب هم مرتبه سوم ادامه، بایع هم مرتبه سوم ادامه، حد اکثر مرتبه چهارمه. پس چرا تفصیل امام بین بایع و شارب انداخته با اینکه بایع و شارب فرقی نداره، هر دو مرتبه سومش اینه؟ این هم توجیه دومه که این مشکل داره. و اما توجیه سومی که میشود کرد این است بگیم هر بایعی رو نمیگه، اون بایعی است که واقعا در یه منطقه منشأ فساد عظیم شده و داخل عنوان مفسد فی الارض شده. ما هر کسی که اجازه اگر کسی مواد مخدر رو بفروش در یه سطح محدود، اینو ما نمیتونیم بگیم مفسده. اما اگر یه کسی یه باند قاچاقی تشکیل داده است که سر تا سر منطقه را آلوده کرده به مواد مخدر و منشأ فساد فی الارض یه مفهومی داره که انشاءالله بحث محارب و مفسد فی الارض که آمد اونجا بحث زیادی باید دربارش بکنیم. اگر اون چنان فساد رو گسترده کنه که بشه اسمش بذاریم مفسد فی الارض، شراب را در تمام منطقه پخش کرده، فقاع در تمام منطقه پخش کرده، چنین در تمام منطقه پخش کرده، مواد مخدر در تمام منطقه پخش کرده، یا یه مرکز فسادی در این شهر تولید کرده است برای زنان آلوده که تمام جوانان شهر در آستانه فساد قرار گرفتن، عنوان مفسد فی الارض میشه بهش گفت. بگیم اینم مال جاییست که مفسد فی الارض باشه و مصداق اون بشه و احکام مفسد ما برش بار کنیم. حالا مفسد الان من در بارش قضاوت نمی کنم کیه، ولی احتمالا کسیست که در یه منطقه وسیع از زمین باعث نشر فسادی بشود که دامان بسیار از مردم به وسیله او آلوده بشه. اگر معیار مفسد فی الارض رو این دانستیم، اون وقت میتوانیم بگیم مشمول آیه شریفه میشود، پس حکم به قدش از این ناحیه بوده. به هر حال این روایت است، اون چهار تا اشکال و این سه تا توجیه، چهار تا اشکال بهش وارد میشد، سه راه توجیه هم داشت. علی کل حال این چیزی نیست که ما در بحثمون بتوانیم بگیم هر بایع خمر مستحلی ولو یه بار بیع کنه مستحل بوده باشد. ما میتوانیم این رو محکوم به قتل بدانیم. چرا؟ چون در فقه داریم خم به طریق فقه، به طریق اولا مشمول این دلیله. نمیتوانیم یه همچین حرف بزنیم. عرض کردم اینجا جای بحث مفسد فی الارض نیست که محدودش چیه، ازش انشالله بعد میاد، خیلی هم بحث داره. ولی اگر اصل موضوعی بحث میکنیم، اگر مدار در مفسد فی الارض این باشد که فساد و در یه منطقه وسیعی گسترش بدهد، بایع فقا گاهی میتونه مصداق این باشه، نه این از که همیشه مصداق این باشه، گاه میتواند مصداق اون بوده باشه. و همه ما ذکرنا یظهر اونجایی که بایع سایر مسکرات باشه، بایع الخمر نباشه. به طریق اولا ما میتوانیم بایع سایر مسکرات رو بگیم مشمول اعدام نیست. خمری که مسلم بود حرمتش، بایعش مستحق نبود. مسکرات دیگر که بعضی از علمای اهل سنت اما و اگر درباره اش دارن، یا فقا که خیلی هاشون حلالش میدانن، به طریق اولا نمیتواند مشمول حکم اعدام بوده باشه. البته اصل حرمت بی مسلمه، مستحلم باشه مستحلم نباشه، حرمت بی خمر مسلمه. اگر بخواد مدارکش را هم بدانید، من چند تا باب از وسائل از اشاره می کنم، روایت چونجا می بینید، چون ما بحث در حرمت بیع خمر نمی کنیم، بحث ما در این است مستحل بیع خمر آیا مشمول حکم اعدام هست یا نیست. ولی بخواهید دلائل اصل حرمت منهای استحلال را هم بدونید، یکی باب 34 از اشربه محرمه است. باب 34 از اشربه محرمه، جلد 17 وسائل، احادیث متعددی داره راجع به حرمت بی. و همچنین اجازه بدید در باب 55 و 55 از ابواب ما یکتسب، ابواب ما یکتسب، جلد 12 وسائل، در اونجا هم داریم روایات متعددی که دلیل بر حرمت شرب خمره. شرب خمر به قدری از نظر اسلام حرمتش اهمیت دارد که سابقا خوندیم 10 طایفه رو خداوند در باره خمر لعنت کرده است که یکی بایه. و اما مسئله سوم مطرح کنیم و چند دقیقه. مسئله سوم توبه است، توبه از شرب. لو تاب الشارب ان هو انها زمینش به چی برمیگرده؟ به شربی که از شارب فهمیده میشه. لوتا بشارب و انهو قبل قیام البینت علیه، قبل قیام البینت علیه به شربه سقط انهو الحد، حد از او ساقط میشه. توبه قبل قیام البینه. آیا فقط همین توبه کافیه یا زهر منه امران جمیل هم باشه، یعنی آثار صلاح در اون نمایان بشه؟ باید استغفر الله و توبت الالله کافی نیست، باید در میان مردم رفت آمدی کنه که آثار صلاح در اون نمایان بشه. آیا این شرطش هست یا نیست؟ بعدن میرسیم عرض میکنیم، شاید شرطش هم باشه چون در یه روایت تصریح بهش شده. ولو تاب بعد قیامها، ها اگر بعد از قیام بینه توبه کنند، لم یسقط، حد ساقط نمیشه. و علیه الحد، این یه شق مسئله است، یه صورت مسئله است، توبه بعد قیام البینه و قبل قیام البینه. اما ولو تاب بعد الاقرار، اگر بعد از اقرار توبه کرد، قبل از اقرار توبه کنه، واضح یسقط، به طریق اولا یسقط. وقتی قبل البینه یسقط، قبل الاقرار یسقط، معلومه. اما بعد الاقرار فلا یبقى تخییر الامام فی الاقامت والعفو، فلا یبقى تخییر الامام. توی تحریر الوسیله، اون نسخه که ما داریم، علیه السلام گذاشته آیا این تخییر مال امام معصومه یا نه، حاکم شهر که جانشین امامه شامل میشه. سابقا داشتیم مثلشو، فلا یبقى تخییر الامام فی الاقامت والعفو والاهوت له الاقامه. این یعنی چه؟ اعتیاد این است که حاکم شهر در اینجا از این دلنگه تخییر اقامه حد بگیره، یعنی اونی که شدیدتره بگیره، عفو نکنه. علتش این است که مسئله تخییر در باب زنا مسلمه، تخییر الحاکم للعف بین العفو والاقامه، در اون جایی که بعد الاقرار توبه بکند در زنا مسلمه، در بعضی دیگه مسلمه، اما در شرب خمر دلیل کافی نداریم. بعضی گفتن بعضی نگفتن. خب اگر بخوایم اعتیاد کنیم با چیکار کنیم؟ باید اجرای حد کنیم، چه اونهایی که میگن اجرا متعینه قولشون عمل شده، چه اونهایی که میگن مخیره یه لنگه تخییره. پس بنا به تمام اقوال اجرای حد جایزه، اما آیا عفو هم جایزه یا جایز نیست، این محل بحثه. روز شنبه انشاءالله بحث رو خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.